أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تلك بأنباء العبيد ويها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين. اشاره شد که قصه حضرت نوح سلام الله علیه مانند قصص سایر انبیاء علیه السلام احسن القصص است، یعنی خدای سبحان این قصه را به روش احسن بیان کرده است، زیرا خودش در قصه سرایی فرمود ما به بهترین وجه قصه میگوییم، نحن نقص علیک احسن القصص، یعنی قصصا و احسن، بهترین روش را خدا در قصه پردازی دارد. مطلب دوم آن است که حسن اینجا عبارت از حق و صدق و عدل و انصاف و امثال ذالک است، یعنی قصه به تاریخی که حق باشد، خیال پردازی نباشد، افسانه نباشد، یک و تحقق او که حق است، تحقیق او هم حق باشد، دو چیزی کم نباشد، چیزی زیاد نباشد و ارتباطش به مبدا فاعلی و غایی مثل نظام داخلی محفوظ باشد. این سه اون چیزهایی که جزء حواشی و امور جانبی قصه است و سهم علمی به مانند اون ندارد، اونها را ذکر نکنن که تضییع وقت است. چهار پایان قصه که موفقیت حق و شکست باطل است، اون رو خوب تبیین کنن. پنج کی بالاخره اینها را به حق رسون، چی شد که اینها به مقصد رسیدن، کاملا باید تحلیل بشود. شش بمانند تا این قصه بشه قصه احسن، این تاریخ بشه تاریخ احسن. در هر مجموعه تاریخی که قرآن کریم تحلیل میکند این معارف را دارد و در هر مجموعه تاریخی هر پیروز است، سبب پیروزی حقم آن است که رهبری این کار را خدای سبحان به عهده دارد و خدای سبحان هم فوق کل شیء است و قاهر کل شیء است و غالب کل شیء است و امثال ذلک. به همین مناسبت رسیدیم مسئله علوم عقلی اسلامی به مانند آن. سر این که این علوم اسلامی است و عقل نقش تعیین کننده دارد، برای اینکه از اول انقلاب این خطر متوجه حکومت اسلامی و نظام اسلامی و اسلام و امثال ذلک شده است که عقل را از صحنه بیرون کرده. البته این قبل از انقلاب هم بود، منتها بعد از انقلاب بازتر و شکوفاتر شد. تکرار نشد، در هر جایی یک مناسبتی، یک گوشی از جریان مثلا موسی کریم سلام الله علیه آمده است، تکرار نیست. در حدود 100 یا بیش از 100 مورد نام مبارک موسی سلام الله علیه آمده است، در هر آیه مناسبتی از مناسبت‌های اون جریان مبسوط بازگو شد. بر تقدیر اینا که خواستن بلاخره دانسته یا ندانسته به اسلام آسیب برسانند، برخی ها معاذ الله آمدن این جعل القرآن عظیم، اینها جعل الدین عظیم، جعل الاسلام عظیم، عظیم جمع عزه است، عزه یعنی تکه تکه پاره پاره، و جعل الدین عظیم، اینها جعل الاسلام عظیم، جعل القرآن عظیم. یکی آمده گفته حسبنا کتاب الله معاذالله. خب وقتی اساس اسلام بر اساس نیتار کن فکر مستقلین، اینها لنی رفتر و حتی جردا علی الحوز، همیشه با همان ای کسی یکی را رها کنند در حقیقت دیگری را هم رها کرده است. این اولین خطری بود که در تعزیه اسلام، تعزیه از باب جعل القرآن عظیم، یعنی ازه ازه کردن، پاره پاره کردن، تکه تکه کردن، در تعزیه اسلام این اولین نغمه مشکوم بود که آمدن قرآن را گفتن گرفتیم و سنت را رها کرد. برخی ها متاسفانه دوستان نادان بودن، آمدن خیال کردن معاذالله قرآن تحریف شده است، چون تحریف شده است از حجیت افتاده است، چون از حجیت افتاده است حسب و نسنه. اینا اخباریینی هستن که متاسفانه، البته گروه کمی هم هستن و محقق هم در بین اینها نیست، اینها ظاهر قرآن رو حجیت نمیدونن، میگن ما نمیتوانیم بفهمیم مگر مقداری که روایت وارد شده است. معاذالله قرآن تحریف شد، آیات فراوانی از اونها گرفته شده رو خیال بافی هایی که کردن. این خیال باف ها هم تو شیعه ها بودن هم تو سنی ها، البته الان لطف الهی منقرض شده، اما این درد تنها دامنگیر شیعه نشد، دامنگیر سنی هم شد. و این مطلب هم تو پرانتز باید مستحضر باشید که اگر شیعه بگوید ما غالب تحریف نیستیم سنی ها هستن، سنی بگوید ما غالب تحریف نیستیم شیعه هستن، دودش به ششم اسلام میرود و بیگانه در میبرد. ما هم باید از خودمون دفاع کنیم، هم برادران اهل سنت محققین اونها هرگز غالب تحریف نیستن، اونا هم باید از خودشون دفاع بکنن هم از ما، برای اینکه محققین شیعه هرگز این حرف نزدن و همشون این حرف رو باطل کردن. مرام شیخ طوسی گرفته تا بزرگان دیگر ادعای اتفاق کردن و گفتن احدی از محققان شیعه حکم تحریف نکرده است. خب این حشویه از شیعه و سنی، بالاخره هر گروهی هستن در هر جمعی که به لطف الهی منقرض شدن، اینا آمدن گفتن حسب و سنه به قرآن چون تحریف شده است، معاذالله از حجیت افتاده است. اون تحریف به معنای تفسیر به رأی است. اونها کسانی هم که خود کلین رضوان الله علیه بسیار بزرگان نقل کردن که ائمه علیهم السلام فرمودن اینا اقامو حروفه و زیعو حدوده، این نشانه تفسیر به رأی دیگه، یعنی تفسیر به رأی کردن. البته تفسیر به رأی همیشه هست ولی کسی گوش بون نمیدن. حضرت عمود حروف قرآن رو حفظ کردن ولی به میل خودشون معنا کردن. بنابراین اینها از یک سو یک نغمه سر دادن که حسب و سنه، اونا از یک سو نغمه سر دادن گفتن حسب و کتاب الله. بعضی ها یک نغمه ثالث مشعوم دیگری سر دادن که گفتن عقل کاری با دین ندارد، عقل جدای از دین است، دین فقط در همون امور نقلی است. پیامد تلخ این کار در اوائل انقلاب خودش نشون داد. در اوائل انقلاب وقتی سخن از ولایت فقیه و ولی فقیه و امثال ذلک شد، همین گروه گفتن به این که ولایت یعنی تدبیر یعنی سرپرستی، فقه که سرپرستی ندارد، دین که سرپرستی و مدیریت ندارد، ما که مدیریت فقهی نداریم، در هیچ کتاب فقهی نیامده شما کشور رو چی رو اداره کنید، در فقه بس میشود چی واجب است چی حرام چی حلال است چی حرام. مدیریت اداره کردن کار، بخش سیاستش اقتصادش و صدها کاری که به عهده وزارت خانه هاست، اینا رو که عقل به عهده دارد، اینا که فقه به عهده ندارد. وقتی ما مدیریت فقهی نداشتیم، مدیریت دینی نداشتیم، ولی دینی هم نداریم، ولی فقیه هم نداریم. این حرفی بود که در تلیعه اون ریاست جمهور اون رئیس جمهور فراری مخلوع رواج پیدا کرده بود. به دنبال اون حادثه تلخ جریان تخصص و تعهد مطرح شد که آیا تخصص مقدم است یا تعهد مقدم است اینا. و این برای خیلی از جوانهای دانشگاه متاسفانه جا افتاد که ما مدیریت دینی که نداریم، مدیریت فقهی نداریم. طلبه های نوپا هم احیانا بعدشون نمیمد که این حرفا را بپذیرن که ما مدیریت فقهی که نداریم، مدیریت دینی که نداریم. وقتی مدیریت دینی نداریم، مدیریت فقهی نداریم، ولایت دینی و ولایت فقهی نسبت به کشور نداریم، ولی فقهی هم نداریم. ولی فقهی کارش اینه که چی بگه، چی حلاله چی حرامه، چی واجب است چی مستحب، اما چی یورس حد بسازی کشور رو به سمت اقتصاد صنعتی برید یا تجاری، دامداری چی جور باشه، کشاورزی چی جور باشه، روابط بین المللی چی باشه، روابط منطقی چی باشه، رژیم حقوقی دریای خزر چی باشه، اینا که کاری به دین نداره.
یه همچه هر گره که وقتی به یک فاضل حوزوی، جوان حوزوی یا دانشگاهی گفتن، اونا باور کردن. منشه همه خطرها اینه که عقل را که از قوی ترین و غنی ترین ادله حجت شرعی است، این را از پیکره دین جدا کردن، دین را به نقل خلاصه کردن، گفتن اون چرا که دین میگوید عبارت است همان است که در کتاب و سنت است و اون چرا که عقل میگوید کاری به دین نداره. غافل از این که تو قالب کتابهای فقهی، بلکه همه کتابهای فقهی، عقل در برابر نقل، دوشا دوش نقل به عنوان دلیل شرعی ذکر میشود. چون بیدل علیه ادلت العربه، کدام فقیه هست که به عقل برای استدلال با دلیل حکم شرعی استدلال نکرده باشد؟ این کتاب های فقهی است که مال بالاخره 1200 سال قبل تا الان هست، حالا قبلش در دسترس نیست، اینا همش نسخه خطیش هست، نسخه چاپیش هم هست، از شیخ مفید گرفته و اساتیدشون تا عصر کنونی. میگن فرون چیز حلال است عقلن و نقلن، یا واجب است عقلن و نقلن. در معاملات که بخش مهمش بهده عقل است. این بحث های عمیقی که در کتاب های فقهی مطرح است، اجازه کاشف است یا ناقل، کشف حکمی داره یا کشف حقیقی داره، وصف تعقب داره یا شرط متأخر داره، همه این بحث ها مال عقل ناب دیگه. در هیچ آیه، در هیچ روایه سخن از سبق و روحوق اجازه و شرط متأخر و کاشف حقیقی و کاشف حکمی و اجازه ناقل است و اجازه اینا مطرح نیست. این تو فقه ما، تو اصول هم که این روزها مرتب شواهدش ذکر شده است، مناظر فرمودید. خب پس بنابراین عقل مثل نقل، نقل مثل عقل، اینا جزء ادله شرعی هست. و راش هم همون مثال هایی بود که گفته شده است. شما اگر یک مطلبی را به وسیله آیه یا صحیحه زرار محمد مسلم عبدالله بن سنان و امثال ذلک ثابت کردید، اثرش این است که باید طبق او عمل کرد، میشه واجب. اگر عمل کردید میشه اطاعت، اگر نکردید میشه معصیت. مدح و ذمر هم به دنبال دارد، وعده و وعید رو به دنبال دارد، ثواب عقاب کلامی رو به دنبال دارد و سرانجام بهشت و جهنم رو به عهده دارد. خب تمام این آثار مترتب فقهی و کلامی همونطوری که بر یه آیه بار است، بر صحیحه زراره بار است، بر دلیل عقلی هم باره. اگر دلیل عقلی اقامه شده است که کشور رو باید اینجوری از در سنت اداره کرد یا در کشاورزی اداره کرد، کسی عالمن آمدن این کار رو نکند، معصیت کرده است، استحقاق ذم دارد و وعید الهی دامنگیر او می شود و سرانجام جهنم. و اگر این کارها را قربت الله انجام داده است، اطاعت کرده است، وعده الهی شاملش می شود، ثواب دارد و سرانجام بهشت. هیچ فرق بین دلیل عقلی و دلیل نقلی نیست. حالا مدیریت مملکت، مگر می شود اداره مملکت را با برهان عقلی انسان تثبیت بکند بعد بگد این عقل در قبال دین است، این کار به دین ندارد؟ یا اصولا دین آمده بخشی از حرفها را با عقل منزده، بخشی از حرفها را با نقل گفته، فبود اینا با در خدمت هم باشند. خود عقل پیشا پیش گفت من جزء امتان وحیم. قبل از اینکه کسی این حرف بزند، خود عقل میدون دار این کار است. عقل خودش میشناسه، قلمرو به خودش میشناسه، محدوده خودش میشناسه، خضوع خودش در پیشگاه وحی هم میشناسه و خاضی است. مود الا ولابد من وحی میخواهم. و ذات اقدس اله از زبان عقل ببینید چه سخن میگوید. میفرماد ما برای بشر، حالا این رو در آیات بعدی که سیدنا استاد رضوان الله علیه ذکر میکند بازگو میکنیم، خدای سبحان از زبان عقل سخن میگوید. میفهمم ما برای بشر پیامبر فرستادیم. چرا؟ برای اینکه چرا برای بشر پیامبر فرستادیم؟ برای اینکه اگر برای بشر پیامبر نمی فرستادیم، بشر نه به کون هستی خودش پی میبرد یک، نه جهان را درست میشناخت و نه رابطه خود به جهان را درست تنظیم میکرد. این در سه گودال جهل میموند. بعدم که میمرد ما این رو میآوردیم تو صحنه محاکمه، این به ما گفت خب تو که میدونستی من جاهلم، من عاجزم، من خودم من درست نمیشستم، یک جهان رو درست نمیشستم، تو معیار شناخت دید منم محدود است، رابطه خود به جهان رو نمیدونم، سه بعدم نمیدونم وقتی که مردم یه همچی جا میان، خب چرا برای من پیغمبر به راهنما نفرستادی؟ این هر حرف عقله. اونگاه خدای سبحان از زبان عقل احتجاج میکنه، میفهمد ما پیامبران رو فرستادیم تا مبادا انسان با عقل خود علیه ما قیام بکنه. این آیه 164 سوره مبارکه نساء که قبلا بازگو شد، ملاحظه فرمایید، سوره مبارکه نساء آیه 164 و 165 فرمود ما و رسولان، یعنی ارسلنا رسولان، قد قصصناهم علیک من قبل و رسولان لم نقصصهم علیک و کلم الله موسی تکلیما، رسولان مبشرین و منذرین، ما انبیا را برای تبشیر و انذار فرستادیم، بشارت به پرهیزکاران و انذار نسبت به تبهکاران. چرا این کار کردیم؟ لئلا یکون للناس علی الله حجتون بعد الرسول، ما بعد از این که انبیا فرستادیم بشر در قیامت نمیتواند علیه ما حجت اقام کنند. با چی حجت اقام کنند؟ با قدرت عقلی خود دیگر. دیگه بشر در قیامت که بخواد احتیاج کند که به ظاهر آیه و روایت تمسک نمی کند، چون فرض دارد که هیچ آیه تو عالم نیست، هیچ روایتی تو عالم نیست، هیچ صحیفه هم تو عالم نیست، نه تورات است و نه انجیل، نه صحف موسی و نه زبور داوود، هیچ وحی در عالم نیست. این عقل است که مستقل است در درک و خدای سبحان روی این سهره می گذارد. میفهمد به اینکه عقل رو من با سرمایه خلق کردم، او خیلی چیز میفهمد، به فهمشم حجت است. من اگر پیغمبران رو اعزام نمی کردم، همین عقل در قیامت به من واقع، تو که میدونستی من بعد از مرگ کجا میام، تو که من آفریدی میدونستی که من علمم محدود، جهلم بیشما، عجزم بیشما، قدرتم محدود، میدونستی که من بعد از مرگ به کدوم چاله میام، اون میفتم، خب میخواستی راه نما معین کنی. این حجت بالغه عقل را که عقل از ناحیه نقل نگرفته، چون سخن در این است که هیچ نقلی تو عالم نیست، خدای سبحان میفرماید اگر ما انبیا نمیفرستادیم، رسولا مبشرین و منذرین را اعزام نمیکردیم، ما در برابر عقل محکوم بودیم، نمیتونستیم او را عذاب بکنیم و نمیتوانستیم نقد عالمانه او را جواب بدیم. برای اینکه او به من میگوید تو که میدونستی من کجا میام، میدونستی که جهل من زیاد است، عجز من زیاد است، خب چرا راهنما نفرستادی که من توی چاره گیر کردم؟ من انبیا فرستادم تا عقل علیه من قیام نکند، به حجت نکند. این میدونداری عقل است در مسائل معرفت. این معلوم میشه در هندسه معرفت شناسی عقل یه جایگاه خیلی بلندی دارد. همین عقل است که میگوید پیشاپیش من امت وحیم، وگرنه میشه سفاهت. به تعبیر قرآن کریم اون اندیشه‌ای که پیرو به وحی نباشد او سفاهت است نه عقل. و من یرغب عن ملت ابراهیم الا من سفه نفسه، و همینها در قیامت سفیهانه محشور میشود. امروز هم سفیه است، منتها حالا ظهور نکرده. فرمود ای کسی راه وحی را نرفته است، سفیه است، نه فقیه و نه حکیم. من یرغب عن ملت ابراهیم الا من سفه نفسه. پس عقل اینقدر پایگاه قوی دارد که خدای سبحان به حجت عقل بها میدهد و میفرماید اگر ما انبیا نمیفرستادیم این احتجاج میکرد، حالا که انبیا فرستادیم این حجتی ندارد، فل اطلاع شده است. لئلا یکون للناس علی الله حجة بعد الرسول، معلوم میشود قبل از رسول حجت داشت. خب عقل این اندازه است، حجت دارد، حجت شرعی دارد، خداپسندانه است. خب چیزی که خداپسندانه است بشه حجت شرعی دیگر. این رو اگر از پیکره اسلام بگیرد و جعل الاسلام ازین و جعل القرآن ازین، پیامد تلخش یکی همین است که گفتن ما مدیریت دینی نداریم، مدیریت فقهی نداریم، مدیریت علمی داریم. اینا خیال کردن اون چرا که عقل میگوید مال خودشونه و اسلام همان است که با نقل بیان شده. اگر چیزی با عقل بیان بشود اسلام نیست، جزء امور بشری است. پیامد تلخ دیگرم تفسیر خاتمیت است. اینا یه درد علمی است که حوزه باید پاسخ میداد، البته داده. اونا بعد گفتن که میدونید چرا وجود مبارک حضرت علیه و آله آلاف و تحت اصطران خاتم انبیاست؟ بلکه عقل بشر کامل شد دیگه از این بعد نعاذ الله به وحی نیازی نیست. اینه. خب اگر حوزه عقل را شکوفا میکرد، تبیین میکرد، جایگاهش تو هندسه معرفتی مشخص میکرد، میگفت بیرون از این نقشه و هندسه شریعت نیست، جاشم اونجاست، فرونجا جای قرآنه، فرونجا جای روایته، فرونجا جای عقله، عقل سفیهانه نه، عقل فقیهانه و حکیمانه آری، دیگه این حرف نمیزدن، نمیگفتن به این که اسلام دین خاتم است، برای این که با خلاصه معنیش انقطاع وحیه، معنیش انقطاع شریعته، معنیش بینیازی از شریعت در مرحله بقا، معنیش اینه که بعدن عقل کافی است. این همان است که در سوره بارکه قافر فرمود به این که اینا کسانی هستند که وقتی احکام الهی بیاید فرهو به ما این دهان من العلم، آیه 83 سوره بارکه قافر اینه. منتها اون ملحدان حدوثن این حرف می زدن، این روشن فکران بقاءن این حرف می زنن. اونها می گفتن اصلا بشر نیازی به وحی ندارد، معاذ الله خود علم بشری کافی. اینا می گفتن به این که بشر ابتدایی و میانی نیازمند به وحی بود، حالا که علم ترقی کرده به زیر آور چرخ نیل و فریدا نیازی به وحی ندارد. اونا حدوثن و بقاءن منکر وحی بودن، اینا حدوثن مقر و بقاءن منکرن. آیه 83 سوره مبارک غافر اینه. فلما جاءتهم رسلهم بالبینات فرحوا بما عندهم من العلم و حاق بهم ما کانوا به یستهزئون. دین را معاذ الله به استهزا گرفتن، گفتن اینا اساطیر اولینه، علم ما برای ما کافی است، عقل ما برای ما کافی است. خب این تکه پاره کردن و تمثیل مسلم مسلم کردن، تعریب اربن اربا کردن دین، خطرات فراوانی که داشت یکیش این بود. وقتی عقل از هندسه اسلام و معرفت فاصله گرفت و نزای بین تخصص و تعهد در میگرد، ما مدیریت دینی نداریم، مدیریت فقهی نداریم، وقتی مدیریت فقهی نداشتیم مدیر فقهی هم نداریم، بهرن ولایت فقیه و ولی فقیه هم نخواهیم داشت. یه خطر دیگر همون تفسیر نابجای مسئله خاتمیت است. گفتن به این که چون عقل کافی است ما دیگه نیازی به وحی نداریم، غافل از این که در وحی های گذشته همه جوامع و اصول و قواعد بیان نشده. در این شریعت قرار همه اون جوامع برای الی یوم القیامه پیش بینی شده، در ذهن گرفته شده. رسالت عقل اجتهاد است در این منابع، در این ادله، یعنی دلو دادن، تناب دادن، چاه دادن، گفتن استنباط بکن. استنباط یعنی برو دل چاه نبض بکن، بجوش و بجوشان. این آب را که میجوشونن از در چاه میگن استن بطل ما. حالا ما همه کارها را به شما دادیم، شما را دست دراز کنید برید ته چاه، این همون اجتهاد دیگه. این علینا الغاء الاصول و علیکم التفریع همینه. سین الاستاذ رضوان الله علیه تو این مسئله که آیا قصه نو سلام الله علیه، نبوت نو سلام الله علیه جهانی بود یا نه، یه بحث مخصوصی دارن. حتما، یعنی حتما این سه صفحه رو ببینید. ایشون یه برهان خاصی درباره نبوت دارن. در قالب موارد به مناسبت های درباره که بشر الا بلابد پیغمبر میخواهد، وحی ضروری است، نبوت ضروری است، رسالت ضروری است، رو در جای جای المیزان دارن، هم در ذیل آیه 23 سوره مبارکه بقره که کان الناس امتا واحده اونجا مخصوصا بحث کردن، هم در موارد دیگر سخن گفتن، هم در ذیل همین قصه هست نو سلام الله علیه که جریان هست نو عالمی بود یا نه، سه صفحهشون نظیر سه صفحه متنی شرایع است، فوق مسئله نهایت الحکمه مانند آن است. سه صفحه متنی است که خوب ملاحظه فرمایید که نبوت ضروری است برای بشر، هیچ چاره ای نیست. و همونطور که خدای سبحان درباره وحی تعبیر کرد که این کتاب لا ریبی فی هست، به تعبیر ایشون می‌فهمیدن این لا ریبی فی همون به ضروری است که در منطق میگن. وقتی در اصطلاح منطقی به زبان منطق بخوان سخن بگویم، میگن الاربعتو زوجون به ضروره. وقتی به رسان کتاب و سنت بخوان سخن بگویم، میگن قرآن حقون لا ریب فی. این لا ریب فی همون به ضروره است. ربنا انک جامع الناس لیوم لا ریب فی، یعنی المعادو حقون به ضروره، القرآنو حقون به ضروره. این لا ریب فی یعنی شک بردار نیست. خب برهانی که اقام میکنه همون برهان نبوت عام است که خطوط کلیش درسته و اون این خدای سبحان حکیم علی اطلاق است، خالق علی اطلاق است، رب علی اطلاق است، تدبیر هر موجود به عهده اوست. این یک، هر موجود را به کمال مناسبش میرساند، راهنمایی میکند. دو، انسان از این قانون عمومی مستثنا نیست. این سه، انسان راهی دارد، مقصدی دارد، مقصودی دارد، باید این راه را تطرق کند، به مقصد برسد، به لقای مقصود بار یابد. این که ها خب یه راهی باید برای مشخص کرد، یه راهنمایی برش مشخص کرد که بفهمد این راه رفتنیست. یه الگوهایی هم باید باشن که این راه را رفته باشن و اون انسان دیده باشد. همه اینها را مشخص کردن. این دو سه صفحه درباره مسئله نبوت است که چون در ذیل آیه 213 سوره بارکه بقره مخصوصا بحث شد، این سه صفحه اینجا بازگو نمیشه. می‌فرماید سر این که انسان نیازمنده به وحی است این است که انسان مدنیه به طبع ثانی است، نه مدنیه به طبع اول. انسان یه فطرتی دارد، یه طبیعتی. طبیعت او را بر اساس علمی خالقان بشر المنتین باید تبیین کرد. فطرت او را بر اساس و نفخت فیه من روحی باید تحلیل کرد. بر اساس فطرت فالهمها فجورها و تقواها است. اما بر اساس طبیعت انی خالقم بشر المنتین، این طبیعت و دنیا برای او نقد است، محسوس اوست، این روزانه با این محسوس در ارتباط است. لذا طبیعت گراست، حس گراست، طبعاً به طرف طبیعت مائل است. بیش از 50 مورد ذات اقدس الله در قرآن کریم از انسان و مذمت یاد کرده است. ان الانسان لظلوم کفار، خلق الانسان هلوعا، اذا مسه الشر جزوعا، اذا مسه الخیر منوعا، کان الانسان عجولا، کان الانسان قطورا، کان الانسان اکثر شیء جدلا. بیش از 50 مورد در مذمت انسان است. اگر بخشی از آیات نظیر لقد کرمنا بنی آدم آمده، این ناظر به فطرت اوست، وگرنه این جریان طبیعت رو که دیگری هم دارد. شما در سوره مبارکه مؤمنون وقتی قدم به قدم این آیات بررسی میکنید، میبینید این حیوانات در بارداریشون، در مادر شدنشون، در زایمانشون همین مراحل دارند. یعنی نکاح هست، لقاح هست، نطفه هست، علقه هست، مزغه هست، جنین هست. این که فرمود این نطفود سمس علقتن فخلق من علقتن مزغتن فخلق من ازام لحمن سب کذا و کذا، این مراحلی که در سوره مبارکه مؤمنون برای انسان ذکر میکند، خب این برای گوسفندم که هست، همه مراحل هم گوسفند دارد. تمام تفاوت در این است ثم انشأناه خلقا آخر تبارک الله احسن الخالقین. تمام فرق اینه، این یه جوری دیگری کردیم. اونها بالاخره حیوان هم تو همون محدوده طبیعت و یه قدی بالاتر از طبیعت به دنیا میان، اما ما این رو ملکوتی کردیم. فتبارک الله و احسن الخالقین، این فتبارک الله مال ثم انشأناه خلقا آخر است، نه مال این که نطفه بود و علقه بود و مضغه بود و جلیم بود و کسود العظام لحما، این که تو گوسفند و برهم است. این بخش ماورای طبیعیش که فتبارک الله احسن الخالقین را به دنبال دارد او در دسترس نیست. غالب مردم این چنین است. اینجا جای اینه که فتبارک الله احسن الخالقین تا اینجا که آمد مرز مشترک انسان و حیوان بود، از اون و بعد دیگه مرز مشترک انسان و فرشته هاست، مشترک با طبیعت نیست. اون در دسترس نیست، اون بالقوه تا شکوفا بشود طول میشه. انبیا آمدن و یسیر لهم دفاعین الغر، اونو شکوفا کنن. انبیا برای اینکه اونو شکوفا کنن، اون قسمت های عادی که فراوانه. و قرآن کریم هر جا سخن از خورد و خواب طبیعت انسان را با دام یک جا ذکر میکنند. تو باران فرستادی، میوه هایی، سبزیجه هایی، لبنیاتی، گوشتی پیدا شد، یه قدر خودتون بخورید، یه قدر به داماتون بدین. متاعا لکم و لانعامکم، کلوا ورعوا انعامکم. اما اونجا که سخن از فهمیدن و ادب و انسانیت و توحید و درک است، انسان ها را با فرشته ذکر میکند. شهد الله انه لا اله الا هو و الملائکه و اولو العلم. اگر سخن از علماست در صف ملائکه است، سخن از اغنیا و مالداران است در صف دام هاست. کلوا ورعوا انعامکم متاعا لکم و لانعامکم، از این قبیل. خب اون فتبارک الله و احسن الخالقین مال اون جنبه ملکوتش. اکثری انسان ها در اکثر موارد گرفتار همین طبیعت هم. به همین دلیل بیش از 50 آیه در مذمت و نکوهش انسان آمده. یه چند آیه مختصری در باره عظمت انسان آمده که اون جهت خلیفه است. وگرنه این هم الا کل انعام بر هم از زند و سبیلا به این نبرال غروبه کل هجاره بلکه اشد و قصبه، همه اینا تازیانه هایی که قرآن به این تبهکارا میدارن. به اون چم که ما تجربه کردیم و میکنیم همین است که بشر اندر انسان لیت با ان رهاز تقنا. پس بشر الا بلا بود اکثری اینها مستخدم و مستثمر به طبعا، نه مدنیه به طبع. هر کی دستش رسید درش باید استثمار کنه. و چون دیگری هم مستثمر به طبع است، چاره جز قانون ندارن. نه اینکه انسان مدنیه به طبع باشد، تمدن مال طبع ثانوی انسان است، وگرنه استثمار طبع اولیه اوست. هر کسی دستش به هر چیز رسید اهل استثمار است. الانسان مستثمر به طبع اولی، مدنی جن به طبع ثانوی. این در محدوده طبیعت است، اما الهی جن بالفطره. مسئله فطرت جداست، مسئله طبیعت جداست. چون این چنین از چاره جز وحیدی دیسته باید قانون بالاخره میخوام. اگه بخوان قانون وضع کنن به سود خود قانون وضع میکنن، یا جاهلن یا عاجزن یا شهویان یا غضبیان، ماده ای تبصره ای اصلی فرعی تنظیم میشود که به سود اونها و جناح اونها باشه. اونم که ما در دنیای کنونی میبینیم همینه که بشر غالبا به طرف طبیعت گرایش داره. هیچ چاره جز وحی نیست. این برهان است که ایشون ذکر میکنن در همزه آیه 213 به درجه های دیگر. اینجا هم ذکر میکنن که حقیقا بلازه برمید تا اینجا حق. بعد نتیجه که میگرن میفرمان به این که بشر اولی ساده زندگی میکرد، کان الناس امتا واحدتا، بعد اختلاف کردن که بعث الله نبیین. حالا که میخواد پیامبر بیاید، این پیامبر باید عمومی باشد. این برهان مسئله است که نوح سلام الله علیه جریانش عمومی بود تا کم کم نتیجه بگیرن که طوفان هم عمومی است. رسالت نوح سلام الله علیه رسالت جهانی بودشون می فرمان گرچه پیش ما شیعه ها این است که رسالت حضرت جهانی بود و برخی از روایات اهل بیت علیه السلام این رو تأیید میکند. یک، اهل سنت دو گروه هم بعضی موافق با ماین میگویند رسالت اون حضرت جهانی بود. دو، برخی مخالف ماین میگویند رسالت اون حضرت مقطعی و موردی بود. سه، اونا که میگویند مقطعی و موردی بود به این حدیث صحیح به زعمشون تناسب بکنند که وجود بارک پیغمبر علیه و آله آلاف و تعذیر استنا فرمود هر پیامبری برای قوم خاص مبعوث شد، بعث کل نبیین الی قوم خاصه و بعثت الی الناس عامه. به استناد این حدیث میگویند تمام انبیا نبوتشون موردی و مقطعی بود و نبوت وجود مبارک حضرت عامه است. پس اونی که نبوتش عامه است تنها پیغمبر. غافل از اینکه این حدیث ناظر به عمومیت زمانی است نه مکانی، و ما بحثمون در عمومیت مکانی است. آیا وجود مبارک نوح در عصری که زندگی میکردن کل کره زمین قلم رو به نبوت او بود یا نه همین محدوده خاورمیانه؟ اونی که در باره پیغمبر علیه و آله آلاف و تعز السلام آمده است اون همگانی بودن یک، همیشگی بودن دو، یعنی کلن و دائما. بعد این مخصوص پیغمبر ماست، برای همه مردم در همه عصر. این مخصوص معنی حدیث نیست. سه، در استاد فرض این که اقوال مسئله را نقل کردن میفرمودن اینا هر کدوم به ظواهر تمسک کردن، یکی به ظاهر تمسک کرده، یکی در ظاهر نقل کرده. راه اساسی این نیست، راه اساسی اینه که ما الان داریم طی میکنیم و مسئله نبوت و ضرورت نبوت عام و احتیاج بشر به نبوت رو در ظرف سه صفحه تبیین میکنه. مفهوم حالا که معلوم شد بشر نیازمند نبوت است، این بشری که از سادگی در آمده زندگی پیچیده رو داره تجربه میکند نیازمند به نبوت است، میشه یه مقطعش پیغمبر داشته باشه بقیه نداشته باشه؟ یا اگر بقیه پیغمبر داشتن اسمش اصلا خدا در قرآن نبره؟ تا اینجا فرمایشون درست، یعنی برهان نبوت تام است، بشر به طبع مستثمر است، بالفطرت متدین. اونا که قد خواب من دستاها که فطری فکر نمی کنن طبیعی می اندیشن، اینا مستثمر و مستخدم یا مستبد و مستحمر هست، به هر که وسیله مشکل دارن. جامعه بشر هم نیازمند وحی است. اینا هم هست، اولین باری هم که پیامبر بیاید نبوت باید گسترده باشه. تا اینجا درست، اما حالا یه پیغمبر بخواد یا چند تا، ایشون استبعاد میکنن میفرمون به این که یا بقیه مردم بی وحیان بی نبوتن یا هستن تو نام اون پیامبر اصلا در قرآن نیامده. لنا ان نختار شخصانی، بگیم بله ممکن است دیگران پیامبر داشتن نامشون هم در قرآن نیامده. به این دو شاهد، یکی در سوره غافر یکی در سوره نساء، که خود خدا فرمود ما قصه خیلی از انبیا رو نگفتیم، من هم من قصصنا علیک و هم لم نقصص علیک. برهان شما که عام لایست به طور خاص، شما برهان نبوت عام دارید دیگه. شما فرمودید تمام بشر پیامبر میخواد، بله درست، اما حالا یک نفر باید پیامبر همه باشه یا در شرق یه پیامبر، غرب یه پیامبر، شمال یه پیامبر، جنوب یه پیامبر، این چه محضوری دارد؟ اهمال که نشده است احس و ناس ان یترک صدا، انبیا دارن منتها برابر همین آیه 164 سوره نساء این است که ورسلن قد قصصناهم علیک من قبلو و رسول لم نقصص هم علیک. این نه معنیش اینه که ما بعدن میگیم، بلکه این سوره نساء در مدینه نازل شده، اون سوره غافر در مکه نازل شده. سوره غافر آیه 78 این است که ولقد ارسلنا رسولا من قبل که من هم من قصصنا علیک من هم من لم نقصص علیک. سر نگفتنش هم در جلسات قبل بازگو شد، دسترسی نبود. قصه انبیای رو نقل میکند که بعد به دنبالش به امتها بگوید که فسیر رو فر ارزه فنزور کیف کان و کیف کان و کیف کان. خب مگر مردم چه وسیله داشتن که اون طرف آب و این طرف آب رو بررسی کنند؟ یا چقدر امکاناتی داشتن؟ اما دلیلی بر استحاله نیست کسی استبعاد کند بگد نه نمیشود نوح به تنهایی پیامبر جهانی باشد، برای اینکه اون روز چگونه کل زمین را یه پیامبر اداره میکرد با فقدان وسایل. اولا جمعیت اون روز خیلی نبود، یک. ثانیاً نماینده ها و گزارش ها فراوان بود، دو. حالا تمام اینا به وسیله وجود بارک موسی کریم یا عیسی مسیح سلام الله علیه ما که پیامبر اولوالعزم بودن و جهانی بودن، مگر اونا خودشون میرفتن؟ یا لقد ارسلنا علیهم و عززناهم بسان سن و مانند آن. بعد عقل خیلی از چیزها رو نمیفهمد دیگر. عقل مستقلاتی دارد، عقل در غیب هیچ دسترسی نداره. الان سوال بکنید بهش چیه؟ بگه لست بردی. جهنم چی جوره؟ لست بردی. تطایر کتب چی جوریه؟ لست بردی. صراط چی جوریه؟ لست بردی. میزان چی جوریه؟ لست بردی. تو جزئیات که اصلا عقل دسترسی نداره، تو غیب که اصلا دسترسی نداره. آدم چی رو خلق شد؟ بهشت آدم چی بود؟ خلافت چی بود؟ تک تک موارد لست داری. در خیلی از اشیا فلون چیز حلال است یا حرام، ضرر دارد یا نه، میگه لست داری. من یه مقداری از این خواص اشیا رو فهمیدم، بقیه لست داری، لست داری، لست داری. خود عقل میفهمد دیگه. اون چرا که برای او بیان روش شد بین او و بین خدا حجته. اون چرا که بیان روش نیست نیازمند به وحی است، در برابر وحی میگه آمن نا و سلم نا و صدق نا. اینقدر مجبورات برای عقل هست الا ماشاءالله. اونقدر که خدا غنیست ما محتاجیم. و همه اینا رو عقل بفهمد، لکه یه سلسله مستقلاتی هم دارد. الان میفهمد که در شرایط کنونی این کشور را باید با صنعت اداره کرد یا با کشاورزی. میتواند با همکاری چند مهندس بفهمد که فرونجا برای نجات از آب رفت این سدش باید خاکی باشه یا بتونی. اینا رو کاملا میفهمه. این مقداره که میفهمه و رو واجب از انجام بده. اون مقدارم که نمیفهمه محتاج به راهنمایی راهنمایان غیبی. الحمدلله.